أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در حدیث 29 یا 30 بود. بحث حدیث 30 بحث قلب بود و انواع قلب ها، که چند نکته رو باید دقت کرد. نکته اول این که با توجه به این که حقیقت انسان و در واقع محوریت انسان به قلبشه، آنچه که مهمه که انسان در طول زندگیش انجام بده و اون هدفی که در اخلاق خیلی مهمه که باید حتما تأمین بشه، بحث قلبه. منتها حالا برخلاف عقل، که عقل انسان باید ورزشش بده، باید تربیتش کنه، باید رشدش بده، قلب و کافیه که انسان فقط سالم نگرش داره، یعنی خرابش نکنه. حالا نیاز به تربیت نداره. به عبارت دقیق تر، قلب انسان از همون ابتدا خوبه و الهی و پاک. این قلب پاک رو فقط نباید آلودش کرد. القلب و حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. همیشه انسان تو این حرم خدا اجنبی رو ساکن نکنه، این قلب سالم رو مریض نکنه، منحرف نکنه، سختش نکنه، سنگش نکنه، زنگار نگیره قلب رو. همین کافیه. ولذا قرآن فرماید که فقط شما قلب سالم نگرش دارید، با قلب سالم بر خدا وارد بشید، کافیه. الا من اتى الله بقلب سلیم. همین، انسان با قلب سالم بر خدا وارد بشه. اگه اینجوری شد، انسان به مقصد رسیده که این وجیده الهی و این عرض کنم که محوریت انسان رو سالم نگه داره، دوچار اون آفتهایی که عرض کردم نکنه. مطلب دیگه این که هفته پیشم گفتیم که قلب ها انواعی دارن، از منظرهای مختلف میشه تقسیم کرد. یه وقت بر حسب خود قلب تقسیم میشه، که گفتیم قلب سالم، قلب مریض، قلب منحرف که دچار زیق شده، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلبی که زنگار گرفته، عرض کنم که هذه القلوب تستع کما یستع الحدید، صدا به معنای زنگاره، قلبی که سخت شده، سنگ شده، قسی القلب، قساوت قلب گرفته. این از منظر خود قلب هاست، تقسیم با به اعتبار خود قلب ها. گاهی ممکنه که افراد رو به اعتبار صاحب قلب تقسیم کنیم. وقت کسانی که عرض کنم که قلبشون نورانی است، روشن است، به اینها میگن مؤمن. اینجا دیگه به اعتبار چی تقسیم بندی میشه؟ به اعتبار صاحبان قلب. صاحبان قلب سالم و سلیم و قلب روشن و نورانی بهشون میگن مؤمن. کسانی که قلبشون وارونه شده، یعنی قلبی که مرکز انسانیت بوده از این حالت توهی شده، به اصطلاح قلب منکوس شده، هم وارونه شده، اینا میشن کافر. کسانی که قلبشون مریضه، نیمه مریضه یا مریض تمام هست. اگه مریض تمام بشون یا منافق، کسانی که قلبشون زیر رو میشه، گاهی خوبه گاهی مریضه، اینا هم میشن مؤمن فاسق. این چهار گروهی بود که تو این حدیث افراد تقسیم شده بودن و این هم یک تقسیم که در واقع این دفعه تقسیم بر حسب افراد صاحبان قلب بود. بر حسب با اعتبارهای دیگر هم میشه قلب رو تقسیم کرد که حالا این عرض کنم که قلب رو باید حفظش کرد. آفات‌های قلب دو چیزه، به عبارتی منشأ آفات قلب دو چیزه، یکی شیطانه یکی نفس اماره. این دوتا قلب رو از اون حالت طبیعیش منحرف میکنن و دچار اشکال میکنن. اما اون آفات‌هایی که قلب رو از خاصیت میندازه که حالا منشأش همین دوتاست، نفس اماره و شیطان، یکیش گناهه. گناه قلب رو از سلامت خارج میکنه، گاهی بیمار میکنه، گاهی سیاه میکنه، گاهی سخت میکنه. اینه که عرض کنم همش مضمون روایاته. چه چیز دل انسان رو سنگ میکنه؟ گناه. چی دل انسان رو سیاه میکنه، از نورانیت خارج میکنه؟ باز گناه. چه چیز دل انسان رو مریض میکنه؟ باز گناه. منتها گناهان فرق میکنه، وقت گناه گناه اعتقادی است قلب رو مریض میکنه، یه وقت گناه گناه عملی است قلب رو سیاه میکنه، یه وقت گناه گناه های متعدد و کثیر قلب رو سنگ میکنه، سخت میکنه. یکی گناهه که ویروس قلب محسوب میشه، میکروب قلب محسوب میشه. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان وارد میشه. یعنی با نگاه به نامحرم انسان میکروب رو وارد قلبش میکنه، میکروبش قلب رو بیمار میکنه و مسموم میکنه. و امام باقر فرمانده وقتی که انسان گناه میکنه یه لکه سیاه بر رو قلبش مینشینه، اگه توبه کرد این پاک میشه، اگر نه گناه بعدی لکه بعدی تا اینکه کل قلب دیگه از خاصیت میفته و سیاه میشه. دومین چیزی که قلب رو از اون حالت الهیش خارج میکنه، از کنم که علقه ها و عشق ها و محبت هاییست که مجازی و غیر واقعی و غیر لازمه. مثلا عشق به دنیا، دلبستگی به دنیا، دلبستگی به مال و ثروت و عرض کنم که پست و مقام و اینها دل انسان رو خراب میکنه. دلبستگی به بت‌ها، حالا این بت ممکنه یه چهره زیبا باشه، حالا میگن عاشق، مثلا فلان میگن عاشق شده. عاشق کی شده؟ عاشق یه نفر شده که عرض کنم که به همه چیز شبیه مگر معشوق. یعنی وقتی انسان دقت میکنه میگه این چطور عاشق چی شده؟ همین که مثلا یه چهره فرض کنم زیبایی داره، عروسک هم چهره زیباست. یا از اون طرف دلبسته یک عرض کنم شخصیت میشه. شخصیت ممکنه شخصیت سیاسی باشه، ممکنه شخصیت ورزشی باشه، ممکنه بازیگر باشه، ممکنه عرض کنم که شخصیت مذهبی باشه، فرق هم نمی کنه. همه اینها بتن، اینها آفت قلبن، این آفت های قلبن. یه فرمایش امام اینجا داره، فهمشم این مقدار مشکل هست، اب نداره که من حال توضیح میدم. اون فرمایش امام رو هم بخونم، اونجا که گفته که الان پیدا کنم میبینم کجا بود، صفحه 532، در بعض مکاید شیطان. شیطان چطور قلب انسان رو فاسد میکنه؟ چون عرض کردیم منشه فساد قلب چند تا بود؟ شیطان نفس اماره. حالا شیطان رو امام اینجا بحث کرده که چطور قلب انسان رو آلوده میکنه، قلب انسان رو منحرف میکنه، دچار انحراف و زیغ میکنه. اینجا فرموده از تصرف و از تصرفات خبیثه شیطانیه یکی آن است که انسان وجهه قلب خود را از جاده مستقیم معوج کند یا معوج کند، یعنی کش کند، و به صورت شوخی یا شیخی متوجه کند. یعنی قلبی که باید به خدا توجه کند به کی توجه میکنه؟ به شوخی یا شیخی، که شوخ یعنی یک چهره زیبا که انسان عاشقش شده به اصطلاح، و شیخ هم یعنی یک شخصیتی که انسان باز چیه؟ دلبسته شده. شیخ میتونه عالم دینی باشه، میتونه شخصیت سیاسی باشه، میتونه شخصیت هنری باشه، و شوخ هم میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه. اگر طرف مرد باشه شوخش چی میشه؟ زن میشه. اگر زن باشه شوخش چی میشه؟ مرد میشه. البته از طرف زنها کمتر، از طرف مردها بیشتر. شاید هم نمیدونم، شاید هم دوتاشون مساوی باشن از این حیث. پس معنای شوخ و شیخ مشخص شد. شیخ به معنای روحانی نیست، شخصیت. حالا شخصیت ممکنه سیاسی باشه، ممکنه. معمولا شخصیت مذهبی رو شیخ بهشون میگن. شیخ طریقت شنیدید؟ که طرف دلشون دست این شیخ، در حالی که دل باید دست کی باشه؟ دست خدا باید باشه. یکم دست دلشون دست شوخ. این کید شیطانه که دل رو به جای اینکه متوجه به مبدأ آفرینش و صراط مستقیم باشه، متوجه شیخ و شوخ میکنه. بعد میفرمایند که و یکی از شاهکارهای بزرگ شیطان موسوس، موسوس فی صدور الناس، که با بیانی شوخ و شنگ و تصرفاتی دلفریب گاهی بعضی مشایخ را به بناگوش شوخی دلبر در آویزد. یکی از نیرنگ های بسیار بزرگ شیطان که شاهکار وسوسه شیطان موسوس هست، که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، اینه که عرض کنم که با بیان های خیلی زیبا و دلربا و دلفریب و تصرفات باز دلفریب گاهی بعضی از بزرگان رو عاشق، مثلا فرض کنید که یه شخصی میکنه، عاشق مثلا یک خانم میکنه، و عذر این کبیره نه، بلکه این شرک عرفانیه. عذر این گناه کبیره، بعد ما میگه نه این از گناه کبیره هم بزرگتره. چیه؟ شرک. که به نظر ما شرک هم خودش گناه دیگه، نمیشه اینا رو بگیم که خود شرک اولین گناه کبیره. پس این که بگیم که گناه کبیره نه بلکه شرک، نه، خود گناه کبیره، خود شرک هم گناه کبیره، منتها اولین گناه کبیره شرک. اینجوری نیست که بگیم که گناه کبیره از شرک جداست، نه، خود شرکی از گناهان کبیره هست. ما سه نوع گناه داریم: گناه اعتقادی، گناه اخلاقی و قلبی، گناه بدنی. شرک چه نوع گناهی است؟ گناه اعتقادی است. حالا امام خواسته که مطلب رو یه مقدار پیازداغشش کار کنه، بیشتر کنه، که فرموده که گناه کبیری که نه، بالاتر از گناه کبیره، شرک عرفانی است. بله. اینا داشته باشید که گناهان دو نوع هستند. گناهانی که علاوه بر نافرمانی خدا یه حقی هم توش هست، و خود این حق باز دو شاخه میشه، حق الله و حق الناس. پس گناهان در درجه اول چند بخش شدن؟ دو بخش. گناهی که متعلق حق نیست، مثلا فرض کن نگاه به نامحرم حقی توش نیست. مثلا نافرمانی خدا رو کرده، خدا گفته به نامحرم نگاه نکن، این نگاه کرده، حقی توش نیست. اما ترک نماز، نماز نخونده، دو تا حیثیت داره. یک، نافرمانی خدا، خدا گفته اقم الصلاه، این گفته که خدا گفته که گفته من نمیخونم. دو، این نماز حقی ایجاد شده، این نماز باید بخونه. اینجا حق الله و نافرمانی خدا با هم جمع شد. یا مثلا کسی دزدی کرده، در دزدی در واقع دو تا حیثیت وجود داره، یک نافرمانی خدا که خدا گفته دزدی نکنین دزدی کرده، و دو، حقی از مردم رو ضایع کرده. پس هم نافرمانی خداست، هم متعلق حق اللهه، حق الناسه. مطلب روشن شد؟ چی از کردم؟ گناهان دو نوع میشن، گناهانی که حقی همراهش نیست. مثلا شما نماز عیدین رو در زمان امام واجب نماز عیدین نخوندید، دیگه حقی ایجاد نشده، فقط نافرمانی کردید. لازم نیست بعدا قضا کنید، بگید چون من نماز عید رو نخوندم حالا قضاشو بخونم، اونجا دیگه قضا نداره. اما نماز صبح انسان نخونده، هم نافرمانی خدا رو کرده، هم حق الله به گردنش اومده. دقت می‌فرمایید؟ یا مثلا فرض کنید غیبت کسی رو کرده، هم نافرمانی خدا رو کرده، گفته لا یقتب، این غیبت کرده، و همین که حقی اون شخص به گردن این شخص پیدا کرده. این یک تقسیم که گناه ممکنه بدون حق باشه، ممکنه با چی باشه؟ با حق باشه. حق ممکنه حق الله باشه، ممکنه حق الناس باشه. هر حق الناسی حق الله هم توش هست. پس اینم باز نکته بعدی شد که هر حق الناسی متعلق حق الله هم هست، اما حق الله دیگه متعلق حق الناس نیست. این که میگن حق الناس مهمتره به خاطر همینه که حق الناس در واقع چیه؟ دو قبضه‌ایه، هم حق خدا توشه، هم حق مردم. اما در حق خدا ندیگه، فقط حق خداست و حق مردم توش نیست. خب این تقسیم بندی ها. حالا کسی گناهی کرده که متعلق حقه، مثلا فرض کنید که روزه نگرفته، حالا هم توبه کرده، خدا توبهشو قبول کرد، گناهش بخشیده شد، اما حق چی؟ حق بیگردنش هست. تا این روزه ها رو نگرفته بدهکاره. تارک و صلات بود که فاصله با کفر نداشت، هم مرز کفر بود، از تارک و صلات بودن توبه کرد، دیگه اون گناه از نامه اولش پاک شد، دیگه جاش تو سقر نیست. یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المصلین، این دیگه جاش تو سقر نیست، از اون جهنم نجات پیدا کرد. اما این حق الله به گردنش هست، باید نمازشو بخونه، وصیت کنه که بعد از او نمازشو بخونن. مثل کسی میمونه که نماز صبحش قضا شده که باید نماز رو حتما قضاشو بخونه. همینطور اگر کسی دزدی کرد، خب در مقابل خدا ایستاده، قانون خدا زیر پا گذاشته، گناه بزرگی رو انجام داده، توبه میکنه، میگه خدا ببخشید من اشتباه کردم، نافرمانی کردم، گناهش بخشیده میشه، اما مال مردم که ضایع کرده چیه؟ اون به گردنش هست. مثل کسی است که از مردم قرض گرفته، قرض گرفتن که گناه نیست، اما حق هست و باید چیکار کرد؟ حق رو ادا کرد. این دزد دیگه الان دزد نیست، بدهکاره. این حق و ناس به گردنش هست و باید ادا بکنه، و تا ادا نکرده این حق به گردنش هست. پس این گناهانی که متعلق حقه دو تا حیثیت داشت، یک نافرمانی خدا و دو اون حقی که به گردنش ایجاد شده. بعضی میگن خب حق الله رو خود خدا میبخشه، کی گفته این حرفو؟ کسی یه عمر نماز نخونده، آخر عمری هم توبه کرد و از دنیا رفت، کسی هم یک عمر نماز خونده از دنیا رفت، ببین دو تا با هم مساوی هم؟ این که خلاف عدالتی که کسی 70 سال نماز خونده، کسی هم هیچی نماز نخونده، آخر عمرش توبه کرد و قبل از اینکه برای کرد نماز خون از دنیا رفت. خب گناه تارک و صلاتش بخشیده شد، اما نمازهایی که نخونده چی؟ بعد بیم در قیامت اینا با هم مساوی هم، خدا حق الله رو میبخشه، اون کسی که اصلا نماز نخونده با اون کسی که همه عمر نماز خونده، اینا با هم مساویه. نه اینجوری نیست. بله خب حق الله راحت‌تر بخشیده میشه چون یک حقه، اما حق الناس سخت‌تره چون دو تا حقه. مطلب بعد این که حق الناس رو هم اگر اون شخص شایسته باشه، مثل شهدا مثلا، کسی که هزاران عبادت داره، آبرومند پیش خداوند متعال، حالا یه حق الناس هم بگردنش از خودش هم توجه نداشته، تو بچگیاش مثلا زده شیشه مردم شکسته، فراموش هم کرده که من تو بچگیم شکر کردم شیشه مردم شکستم، خدا به خاطر این حق بخواد این شخص رو برای جهنم صلوات ختم بفرمایید. نه، در این گونه موارد خود خدا میشه متولی گرفتن رضایت صاحب حق. دعای روز دوشنبه از این حیث دعای مهمی است، از این حیث می خدایا اگر غیبت کسی رو کردم، تهمتی بهش زدم، افترایی بهش بستم، مالش رو ضایع کردم، جانش رو بهش خسارت وارد کردم، به خودش، فرزندانش، نمیدونم وابستگانش، و دستم کوتاه از این که بخوام ازش حلالیت بطلبم، تو رو از من راضی کن. دعای دوشنبه از این حیث که مضمونش خیلی مضمون عالی است که دو نکته رو میفهمانه. یک، حق الناس رو هم خداوند ممکن است طرف راضی بکنه که بگذره، و دو، ما باید دعا کنیم که خدا حق الناس رو هم از کنم که خودش متولی گرفتن رضایت بشه. خب فرماید که گاهی ممکنه که از شاهکارهای شیطان اینه که با بیانات شیرین و تصرفات دلفریب بعضی از بزرگان رو عاشق دلبرانی میکند، به اصطلاح بعض مشایخ را به بناگوش شوخی دلبر در آویزد. شوخوش معنا کردیم، دلبرم که معناش روشنه. عذرش چیه؟ و عذر این کبیره، یعنی عذر این گناه کبیره نه، بلکه این شرک عرفانی که عرض کردیم، این دوتاشون یکیه. خود شرک هم چیه؟ از گناهان کبیره است. عذرش هم اینه که قلب اگر احدی و تعلق باشد، زودتر موفق به سلب علاقه شود. بهش میگه که الان تو قلبت ممکنه که اگه عاشق نباشی وابسته به 10 چیز باشه. مال رو عاشق مال هستی، عاشق پست هستی، عاشق چی هستی، عاشق چی هستی، عاشق مثلا چند نفر آدم هم هستی، اما اگه عاشق این یک نفر شدی، این عشق بقیه اون عشقا رو چیکار میکنه؟ از قلب تو بیرون میکند. یک و دو، یک عشق رو راحت انسان میتونه از قلبش بیرون کنه، اما 10 تا عشق چیه؟ سخته. اینجوری سر انسان کلا میذاره. من که فهمیدم میشه امام چی گفته. شما فهمیدید چی گفته؟ نه، میگه با این بهانه سر انسان کلا میذاره، میگه تو عاشق فلانی باشو، وقتی عاشق فلانی کشتی بقیه عشق از قلبت چی میشه؟ بیرون میره. وقتی فقط یک عشق تو قلبت بود، راحت میتونی یه عشق رو بیرونش کنی، اما اگه 10 تا بود چی؟ خب چرا 10 تا رو همه را یک جا بیرون نکنی؟ چرا تو خونه مردم دیگران رو مثل میمونه چه بگید 10 تا اجنبیش بیان تو خونه ساکن بشن، بیرون کردنشون سخته. پس ما یه نفر رو تو خونه ساکن کن، یک اجنبی ساکن کن، بعد این یه نفر رو میشه راحت بیرونش کرد. اصلا اول هیچ اجنبی رو راه ندیم ما. چه منطقی است که بگیم که 10 نفر اجنبی رو از خونه بیرون کردن سخته، پس شما اول یک نفر رو ساکن کنید، وقت این یک نفر رو بیرون کردنش آسونه. خب منطقی نیست اصلا اول نیست. چکار کنه انسان؟ بیگانه رو تو خونه راه نده که بعدا به شر بیرون کردنش بمونه. مطلب که روشنه دیگه؟ خیلی خب عرض کنم که این یک مطلب که بهانش اینه که قلب اگر احدی و تعلق باشد، یعنی فقط عاشق یک نفر باشد، زودتر موفق به سلب علاقه میشه. این یه نفر رو زودتر میشه بیرونش کرد، اما اگه بیشتر شد چیه؟ سخت. این بهانه. و گاهی بعض شوخ چشمان ابله را به صورت دیو سیرت شیخی عوام فریب، نه بلکه شیطان قاطع طریق متوجه کنند. فرماید که گاهی شیخ رو عاشق شوخ میکنه و گاهی شوخ رو چکار میکنه؟ عاشق شیخ میکنه، که شیخ در چهره مثلا فرض کنید که عارف، مراد، پیر طریقت رهزن میشه، میشه شیطان و قطاع و طریق. ظاهرش اینه که اهل تسبیح و سجاده و نمیدونم اهل عبادت و اهل عرفانه، ولی حقیقتش واقعا قطاع و طریق. این خاطره براتون یه بار عرض کرده بودم، یه بار بعد از نماز مغرب شد مسجد بودم بیرون، هم داخل حیات مسجد، گفتن یه خانم از تهران اومده با شما کار داره. یه خانم اومد و شروع کرد با من صحبت کردن، گفت که ما یه استاد عرفان داریم، شاید در از مثلا چند دقیقه که حدود نیم ساعت صحبت میکرد شاید بیش از 20 بار گفت استاد ما خیلی عارفه، خیلی عارفه، مرتب گفت خیلی عارفه. حرفاش که تموم شد گفتن خانم، کسانی که بنده رو میشناسن میدونن که بنده اهل بیادبی نیستم، فضای علمی هم ادب رو مراعات میکنم و هرگز حرف بد نسبت به کسی نمیگم. اما شما از من سوال میکردید که شیطانی که تو قرآن اومده خدا گفته مردم در باش تعریف کنن چه شکلیه، من میگفتم همین استاد عرفان شما چیه؟ شیطان به تمام معناست. بعد از یک نیم ساعت صحبت کردن اینشون، آخر خط به کجا رسیدیم؟ که این استاد عرفان همون شیطان و قطاع و طریقی که طریق این بندگان خدا رو قطع کرده رهزن بوده. بعد هم نشانه ها و یک رگه های از شیطنتش رو بهش گفتم، از صحبت های خودش استفاده کردم. من که گفتم مثل که از خواب بیدار شده باشه، یه مرتبه گفت راست میگی فلان جا اینجوری گفت. بعد دیگه خودش پته اون استاد عرفان رو ریخ رو آب، دیدم بنده کاملا درست فهمیده بودم که این استاد کیه. منظور امام همینه، فرماید که گاهی از اون طرف یه استاد عرفان میشه قاطع الطریق. فرماید که و گاهی بعض شیوخ شوخ چشمان ابله، همون زیباهای کمفکر احمق به صلاح، اینها رو به صورت دیو صورت دیو سیرت شیخی عوام فریب، همون استاد عرفان، نه بلکه شیطان قاطع الطریق. نه عوام فریب نیست، چیه؟ شیطان قاطع الطریقه. متوجه اینها میکنه و عذر این شرک جلی را آورد به آنکه شیخ انسان کامل است و انسان از طریق انسان کامل باید به مقام غیب مطلق که به هیچ وجه ظهور ندارد جز در مرآت احدی شیخ برسد. بهش میگه که بهانش اینه که تو اگه میخوای به مقصد برسی، میخوای به خدا برسی، باید دست تو دست انسان کامل باشه، چون اون مقام که غیب مطلق باشه امکان ورودش نیست. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بهش بهانش اینه که تو نمیتونی به اون غیب مطلق برسی مگر اینکه دستت تو دست انسان کامل باشه، و این شیخ هم چیه؟ همون انسان کامله. پس با این باش و از این طریق به جای اینکه این قلب به خدا متوجه باشه، به این استاد عرفان متوجه میشه، به این معلم، به این نمیدونم شخصیت سیاسی، به این شخصیت مذهبی، شخصیت نمیدونم هنری، به اینها متوجه میشه. مطلب روشن شد؟ خب به این گونه اینها رو منحرف میکنه و تا آخر عمر آن یک با یاد رخسار دلبند شوخ خود و این یک با صورت منکوس شیخ خود به عالم جن و شیاطین ملحق میشن. او به خاطر اون صورت زیبا میشه شیطان و همراه شیاطین میشه، اینم با صورت این شیخ مثلا فرض کن که حالا تحت عنوان انسان کامل، این دوتا رو شیطان ملحق میکنه به عالم شیاطین، ملحق میکنه به عرض کنم کسانی که از خدا جدا شدند و منحرف شدند. در ادبیات این آقایون که راجع به عرفان صحبت میکنن، استاد رو از ضرورات میدونن. ما هم معتقدیم تا حدی همینطوره، چون انسان بدون عرض کنم که راهنما و بدون این که بخواد دستش رو دستش انسان راه بلد باشه، منطق حکم میکنه که خب نمیتونه بره دیگه، راهی رو بلد نیست، تنها راه افتاده، خب معلومه که گمراه میشه. حتما باید راه بلدی راه رو نشونش بده، همراهش باشه. اما چون خطر خیلی زیاده، چون قطاع طریق اینجا خیلی زیادن، چون دکون خیلی اینجا زیاد باز میشه، ما معمولا احتیاط میکنیم. ما معمولا میگیم که شما به جای اینکه بخواد دنبال استاد عام باشید، دنبال استاد خاص باشید. استاد رو خود این آقایون به دو شاخه تقسیم میکنن، استاد عام که همون استاد عرفان باشه و استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن. خب وقتی ما در میتونیم همراه استاد خاص باشیم، نیاز ما به استاد برطرف میشه، دیگه دنبال اون استاد خاص نباشیم، که استاد عام نباشیم، که این همه خطرات و این همه اصلا پیدا کردنش تقریبا چیز محالیست. از قدیم بوده، زمان ما چه خیلی محالتر شده، از قدیمش محال بوده. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود، گشته ایم ما. گفت آن که یافت می نشود، آنم آرزوست. یافت می نشود، ما که پیدا نکردیم. وقتی پیدا نمیشه، یک خطر زیاد، دو دکان زیاد، سه قاطع طریق و قطع طریق هم اینجا فراوانن، خب انسان احتیاط میکنه، از خیرش میگذره. قرآن استاد است، شافع مشفع است، ماحل موحل است. ادل قرآن هم که اهل بیت باشن، اگه انسان به این دوتا متمسک بشه، قطعا به مقصد خواهد رسید بدون تردید. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. اگر شما دست دست این دو تا گذاشتید، هرگز گمراه نخواهید شد. خب وقتی سند به این خوبی ما داریم، چرا بخوایم خودمون رو به زحمت بندازیم؟ و اینجوری هم نیست که نداشته باشیم. یه وقت میگیم که خب حالا نه تو قرآن این حرفا مطرح شده، نه تو روایات ما. نه مطرح شده، خیلی هم زیاد مطرح شده، ده ها برابر اون چی ما نیاز داریم مطرح شده، هم در قرآن مطرح شده. هدف کجاست، چجور باید حرکت کرد، عرض کنم پرتگاه ها کجاست، لغزشگاه ها کجاست، همین ها تو قرآن اومده. اصلا کار قرآن همینه، کار اهل بیت همینن که ما رو مقصد برسانن. این هذا القرآن چی؟ یهدی للتی هی اقوم، استوارترین، مقاومترین و بهترین هدایتگران خود قرآنه. خودن للناس هم هست، برای همه هم هست. اهل بیت هم که اصلا شأنشون همینه، کارشون همینه. پس ما با داشتن این راهنماها چه نیازی داریم که بخوایم سراغ اون گونه، مخصوصا نسبت به خانم ها مطلب خیلی، چون خانم ها قلبشون رقیقه و زود تحت تأثیر قرار میگیره. آقایون کمتر تو این چیزا، چون ما مواردی که حداقل به بنده مراجعه میکنن اکثرا از خانم ها هستن که میبینیم منحرف شدن، گول خوردن، به خاطر همین عرض کنم که دکون هایی که اینا باز کردن. خب این شخص رو به عالم جن و شیاطین ملحقشون میکنن، نه بلکه باز از اینم بالاتر، نه آن علاقه حیوانیش سلب می شود و نه این، نه آن عوض می خواهم، نه آن یعنی نه اون شوخ، اون عاشق شوخ، نه آن عاشق شوخ علاقه حیوانیش سلب می شه، یعنی در واقع عشقش عشق حیوانیست، همون غریزه هست، و نه این از طریق کورکورانه به مقصد می رسه. اینم که دنبال این بود، خیال میکرد که حالا این استاد مثلا اون رو، نه این هم با این کورکارانه حرکت کردن مقصد نخواهد رسید. خب این فرمایش امام اینجا یه مقدار نیاز به توضیح داشت، ادامش هم همینطوره که حالا بنا بود خودتون مطالعه بکنید و اگر جایش نیاز به توضیح داشت بفرمایید من توضیح بدم. اما راجع به این که قرآن فرماید افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی علی سویا علی صراط مستقیم، کسانی که قلبها منحرف شده و اون در واقع چراغ هدایت مصباح الهدا خاموش شده، مثل کسانی میمونن که با صورت میخوان راه برن. کسی بخواد با صورت بر زمین راه بره بهتره، یا کسی بخواد سرپا تو صراط مستقیم حرکت کنه، اون با صورت میره جلوشو نمیبینه داره کجا میره، تو صراط مستقیم هم نیست. دو تا اشکال داره، یک به جای اینکه با پا راه بره با چی راه میره؟ با صورت. دو، جلوشو نمیبینه که کجا داره میره، این هدایت شده هست، یا کسی که سرپا تو صراط مستقیم مسیر رو هم تشخیص میده. خب معلومه که این دومیست. اگه کسانی در صراط مستقیم باشن اینجوریست. این صراط مستقیم صراط اهل بیت علیهم السلام است. قلبی که به اهل بیت سپرده شده باشد، این قلب در صراط مستقیم، چون صراط مستقیم امیرالمومنین و فرزندانشان. هم روایه فراوان داریم هم که اینجا هم اشاره کرده از کافی، راوی از ابوالحسن المازی، ابوالحسن المازی همون امام کاظمه، میگه سوال کردم که افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یعنی چه؟ از امام کاظم پرسیدم. قال ان الله ضرب مثلا من حاد عن ولایت علی علیه السلام کمن یمشی علی وجهه لا یهتدی لامره و جعل من تبعه سویا علی صراط مستقیم و صراط المستقیم امیرالمومنین علیه السلام. امام کاظم فرمود که خداوند اینجا مثال زده، کسی که از ولایت علی بن ابی طالب منحرف شده، مثل کسی که بر صورتش راه میره که هرگز راه رو پیدا نخواهد کرد، و کسی که در صراط مستقیم هست، صراط مستقیم همون امیرالمومنین، هر کس همراه امیرالمومنین باشه این در صراط مستقیم هست. من با یک مثالی مطلب رو روشن کنم. این بس شریفی است که حتما دقت خواهید فرمود که این که ما میگیم که هر کس تو این صراط باشه حتما مستقیم خواهد شد، و منتها باید انسان قلبش رو تحویل اینها بده. به عبارت دیگه قلب انسان باید قلب باشد. اگر قلب باشد، اون حوزه ولایتی اهل بیت این قلب رو جذب خواهد کرد و به سوی خدا هدایت خواهد کرد. شما الان اینجا میخواد یک قطب‌نما داشته باشید. عقرب‌های این قطب‌نما در چه جهتی قرار می‌گیرن؟ در جهت شمال و جنوب. چرا؟ چون در دو قطب زمین دو حوزه مغناطیسی بسیار قوی وجود داره که این مرکزش در قطب شمال و قطب جنوب هست، منتها اون عقربه در واقع قطب ناهمنامش جذب قطب ناهمهم اون زمین میشه. در علامت گذاری برعکس علامت گذاری میکنن، وگرنه اونجایی که ان گذاشتن در واقع اس باید باشه، اما برعکس، چون برای که اشتباه نکنن. وگرنه اونجایی که ما الان میگیم شمال در واقع جنوب اون حوزه مغناطیسی هست و برعکس. حالا این حوزه های مغناطیسی که زمین در کل عالم ایجاد کرده، هر جای کره زمین آهنربایی باشه، قطب نمایی باشه، چی میشه؟ در این جهت قرار میگیره. اون حوزه اینو جهت میده، منتها شرطش اینه که اون آهنربا باشه. چوب اگه باشه چی میشه؟ این اتفاق نمیفته. شبیه این رو امام در کل نظام آفرینش ایجاد کرده، یک حوزه مغناطیسی هدایتی قوی امام در کل نظام آفرینش ایجاد کرده که هر قلب میشه قلب باشه، جذب این حوزه میشه و هدایت میشه به سمت خدا. کار امام اینه. و اگر ما این قلب رو سالم نگه داشتیم، این قلب اون خاصیت آهنربایش رو داشت، به طور طبیعی جذب امام میشه. جذب امام که شد، توسط امام سمت خدا هدایت میشه، دقیقا مثل همون عقربه قطب نما. اما این قلب ما خرابش کردیم، تبدیل به سنگش کردیم، تبدیل به چوبش کردیم، دیگه جذب امام نمیشه، دیگه اون حوزه مغناطیسی این دل رو نمیتونه جذب کنه و این دل دیگه به سمت خدا هدایت نمیشه. این همونی که در قرآن تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد شده. در آیات 24 سوره مالکه سجده و آیه 73 سوره مالکه انبیا، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما اینها رو امامانی قرار دادیم که مردم رو هدایت به امر ما میکنن. این هدایت به امر همینه که امام دلهای شایسته و دلهایی که خاصیت مغناطیسی دارن رو هدایت میکنه به سمت خدا. این هدایت با اون هدایت پیامبران که آدرس دادن و ارائه طریقه کاملا فرق میکنه. این یعنی به مقصد رسوندن، ایصال الی المطلوب. این جنس هدایت که فقط خاص امام هست، این در واقع معناش همینه که طرف رو مقصد میرسونه، قلب رو به خدا میرسونه، دیگه منحرف نخواهد شد این دل. فکر میکنم مطلب روشن شده باشه. بسیار خوب، بقیه مطالب رو انشاءالله مطالعه خواهید فرمود اگر جایش باز نیاز به توضیح داشت. من توضیح خواهم داد. پس مشخص شد که حقیقت صراط مستقیم ولایت امیرون اسلام هست و اگر دلی در این جهت باشد دل مؤمن خواهد بود، و اگر دلی سالم باشد و در حوزه هدایتی امام قرار بگیرد، این دل فقط به سمت خدا اون از خودم که فلش عقربش فقط به کدوم سمت؟ فقط به سمت خداست. خب این حدیث دیگه من فکر میکنم مطالبش همه رو گفته باشیم. اگر سوالی بود باز هفته بعد هم خواهرها میتونن بپرسن که بیشتر توضیح بدیم. میریم سراغ حدیث 31. به سند المتصل الی شیخ الجلیل، باز هم مرحوم کلی نیست، افضل المحدثین، برترین محدثین، محمد ابن یعقوب بن الکلینی، عن علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم همون علی ابن ابراهیم قمی است که صاحب تفسیر و از محدثین بزرگ و از اصحاب اجماع هست. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه پدرش ابراهیم قمی، عن حماد، اینا همشون موثقن، عن ربعی، عن زراره که زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام باقر بود و شخصیتی است، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. حدیث سندش خوبه، سند حدیث سند خوبی است. البته یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون که تو این گونه موارد سند لازم نیست که بررسی بشه، چون بحث‌های اخلاقی و بحث‌های تربیتی و بحث‌های سنن و مستحبات تسامح در ادله و در روایات در سندشون هست. این اصطلاح تسامح در ادله سنن همینجاست، یا اون احادیث منبلغ. این بحث قبلا ظاهرا داشتیم اینجا که گفتیم که این گونه موارد رو لازم نیست که انسان بخواد سندش رو حتما بررسی بکنه. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، قال سمعته یقول، زراره میگه از امام باقر شنیدم که اینجوری میفرمود، ان الله عز وجل لا یوسف و کیف یوسف و قال فی کتابه
و ما قدر الله حق قدره. امام باقر فرمودن که خداوند وصف نمی شود. چگونه ممکنه کسی وصف شود که خودش در کتاب خودش فرموده که اینها نمی توانند خدا رو، اندازه خدا رو، قدر خدا رو، ارزش حق خدا رو به اندازه‌ش باید بشناسند. و ما قدر الله حق قدره، اینا قدر خدا رو نمیتونن اندازه بگیرن و بشناسن. فلا یوصفو به قدرن، پس خداوند به قدر وصف نمیشه. فلا یوصفو به قدرن الا کان اعظم من ذلک، هر جور که خدا وصف بشه از اون باز بالاتر و بزرگتره. ما الان میگیم الله اکبر، خدا رو وصف میکنیم، میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر از همه هستی ها، بزرگتر از آن است که وصف شود. پس نه اینکه بزرگتر از همه موجودات است، نه، بزرگتر از آن است که چی بشه؟ وصف شود. خب امام فرمود که خدا قابل وصف نیست چون اندازه نداره و هر چی که وصف باز بزرگتر از اونه. آکان اعظم من ذلک، از اون چی که وصف شده بزرگتر است. و این نبی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، لا یوسف و کیف یوسف عبدون احتجب الله عز و جل به سبع و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اتا هذا فقد اتاعنی و من اصاه فقد اصانی و فوز الیه. فرمود که امام باقر فرمود که نبی پیامبر هم قابل وصف نیست. چگونه ممکن است توصیف شود، وصف شود بنده ای که خداوند متعال او رو در هفت حجاب قرار داده و طاعت خودش رو در زمین مثل طاعت خود خدا در آسمان قرار داده و فرموده آنچه پیامبر به شما گفت انجام بدید و آنچه شما را نهی کرد بازیستید، منتهی بشید. و فرمود هر کس از پیامبر اطاعت کنه از من اطاعت کرده و هر کس نافرمانی پیامبر رو کنه نافرمانی منو کرده. پس چطور میشه پیامبر رو وصف کرد؟ این هم فراز دوم حدیث. و کارو به خود پیامبر واگذار کرده و فوض الی، کارو به پیامبر تفویض کرده. و انا لا نوصف، ما به آقای فرمود ما هم قابل توصیف نیستیم. و کیفه یوسف، و کیفه یوسف و قومون رفع الله عنهم الرجس و هو الشک، چطور ممکنه ما وصف شویم در حالی که، چطور ممکن است قومی توصیف شوند در حالی که خداوند رجس رو از اونها برداشته؟ رجس یعنی شک. پس ما هم قابل وصف نیستیم. و المؤمن لا یوسف، مؤمن هم قابل وصف نیست. و ان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه فلا یزال الله ینظر الیهما و الذنوب تتحات عن وجوههما کما یتحات الورق عن الشجر. مؤمن هم قابل وصف نیست. مؤمن برادر مؤمنش رو ملاقات میکنه، با هم مصافحه میکنن، دست میدن. مادامی که در این حال هستن، در حال مصافحه هستن، خدا به اونها نگاه میکنه، خدا به اینها نظر رحمت میکنه و در این حال گناهانشون از چهرهشون فرو میریزه آنچنان که برگ درخت در فصل پاییز فرو میریزه، گناه اینها هم ازشون میریزه با نگاه رحمت خداوند به اینها و در حالش اینها در حال مصافحه هستن. خب این حدیثی است که امام به عنوان حدیث 31 انتخاب کرده. اینجا چند تا سوال وجود داره که بعضی از سوال ها رو من مطرح میکنم، چه ما پاسخ گفتیم، چه خودتون کار کردید و تحقیق کردید. این سوال ها سوال های مهمی است. سوال اول اینه که این که میگیم خدا قابل شناختن نیست، خدا قابل وصف نیست، خب اینجوری باشیم میشه همون حرف منزهه، همون حرف معطله که میگن که شما برای چیکار داری میکنی؟ خدا که قابل شناختن نیست. آنچه که شما میشناسید موجودات محدوده که عقل شما بهش احاطه پیدا میکنه، خدا که محدود نیست. پس خدا قابل شناختن نیست و شما اینجا دیگه وارد نشید. تو قرآن هم داریم سبحان ربی که رب العزت اما یصفون، خداوند منزه است از این که رب العزه منزه است از این که چی بشه؟ توصیف بشه. خب اگه اینجوریست ما کیو عبادت میکنیم؟ اگه خدا رو نمیشناسیم، نمیتونیم بشناسیم، نباید بشناسیم، نباید وصف کنیم، پس چرا ما این کار رو میکنیم؟ در نماز میگیم مالک یوم الدین، میگیم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم وصف دیگه، توصیف دیگه. سوال گرفتن خواهران؟ اگر وصف نکنیم که پس کیو عبادت کنیم؟ و ما در عبادت وصف میکنیم. خود قرآن 136 اسم و صفت برای خدا آورده، همه اینها وصفه، همه اینها توصیفه. فقط در دعای جوشن کبیر چند تا وصف از خدا آمده؟ 1000 تا وصف از خدا آمده. توی یک دعا 1000 وصف از خدا آمده. چطور میشه بگیم که شما حق وصف خدا رو ندارید؟ از اون طرف اون چی که ما وصف کنیم، چنانچه مجسمه و مشبهه داره این کارو میکنه، اون مخلوق ذهن خود ماست و خداوند لیس کمثله شیء، هیچ مثل مانندی نداره که ما بتونیم وصف کنیم بگیم مثل فلان مثلا، لیس کمثله شیء. این یک مطلب که خلاصه خدا رو وصف کنیم یا نکنیم. مراتب معرفت خدا چند تاست؟ راه های معرفت خدا کدوم هست؟ از چه راه هایی میشه خدا رو وصف کرد و شناخت؟ اینا یک سوال چه؟ حالا مجموعه سوال های متعددی شد. و دو، آیا خدا که خالق است با مخلوق مساویه؟ این که حالا بگیم خدا رو نمیشه شناخت چون حد نداره، پیامبر که حد داره، پیامبر رو چرا نتونیم بشناسیم وصف نکنیم؟ اماما رو چرا وصف نکنیم؟ خدا رو گفتیم که ذهن ما، فهم ما محدود است و خدا نامحدود، ما خدا رو نمیتونیم وصف کنیم، نمیتونیم بشناسیم. حالا قبول کردیم پیامبر رو دیگه چرا نتونیم بشناسیم؟ پیامبر که نامحدود نیست. و ثانیاً ما وظیفه داریم بشناسیم. این همه آیات و روایات داریم که امام رو بشناسید. من مات ولم یعرف امام زمانه چی؟ مات میتتن جاهلیه. حتما باید بشناسیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. حتما باید بشناسیم. چطور میشه بگیم که نه شما اینجا نشناسید یا اینکه تعطیل کنید اینجا؟ از اینها گذشته، حالا بگیم مثلا پیامبر رو نمیشه شناخت حق معرفتش، امام رو، پیامبر حضرت علی علیه السلام فرمود که تو رو نشناخت مگر من و خدا، چنانچه خدا رو نشناختن مگر من و تو، و من رو نشناخت مگر تو و خدا. حالا فرض کنیم که امام رو نتونیم بشناسیم، یه مؤمنش میتونیم بشناسیم که چطور مؤمن رو نتونیم وصفش کنیم؟ خیلی خیلی آسانه وصف کردنش. این هم یک سوال. سوال بعدی ما اینه که عرض کنم که سطوح معرفت باید روشن بشه. در چه سطوحی باید معرفت پیدا بشه؟ از کنم که بحث بعدی ما اینه که آیا از کنم که اوصاف خداوند، صفات خداوند توقیفیه یا خیر؟ بعضی هم معتقدن که توقیفی نیست. خواهی توقیفی نباشه که هر کس میتونه خدا رو وصف کنه، هر جان دلش میخواد وصف کنه، اشکال نداره، فقط نقص نباشه، عیب نباشه، هیچ اشکال نداره خدا رو وصف کنه. مثال بزنم مطلب براتون روشن بشه. تو این سوال، این سوال سوال دقیقی است. ما در قرآن داریم که انتم تزرعونه هم نحن زارعون. فرمودید که افرایتون ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن زارعون. این کشت و زرعی که شما ایجاد میکنید، درست میکنید، شما زارعش هستید یا ما زارعش هستیم؟ آیا میتونیم که ما وصف زارع رو به خدا نسبت بدیم، بگیم الله زارعون؟ ببینید که صفت از صفات خدا، خودش گفته دیگه، خودش تو قرآن گفته که شما زارعید یا ما زارعیم. آیا میتونیم بگیم الله زارعون؟ اگه کسی قائل به توقیفی بودن صفات خدا باشه، نه، جایز نیست، حق نداره این حرف. اگه بگیم نه، بله میشه، اشکال نداره، توقیفی نیست. یا مثال دیگر، در قرآن فراوان داریم که خدا رو به عنوان معلم یاد کرده، علم الآدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یا الرحمن علم القرآن. آیا میتونیم بگیم الله معلمون؟ بگیم خدا معلم است؟ میتونیم حرف رو بگیم یا نه؟ اگر قائل به توقیفی باشیم خیر، اگر قائل به توقیف بودن اسماء و صفات خدا نباشیم، بله اشکال نداره، میگیم الله معلمون، الله زارون، الله مبتهجون، الله ملتزون. چون واقعا خداوند از درک ذات خودش لذت میبره که لذتش از لذتی بالاتر هست. میتونیم الله ملتزون مثلا. حالا اینها یه تأمل بکنید که سوال این شد که میتونیم ما وصف کنیم خدا رو، از پیش خودمون صفاتی برای خدا بگیم؟ اگه گفتن نه، اون وقت این سوال مطرح میشه، پس از چه راهی میشه خدا رو وصف کرد؟ همون آیه که من خوندم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، در ادامهش داره که الا عباد الله المخلصین، معناش اونا میتونن وصف کنن، اونها میتونن وصف کنن. حالا اگه ما وصفی از اونها داشتیم، بازم نمیتونیم. خب اینا سوالهایی بود که اینجا خدمتتون عرض کردم. ببینیم امام راجع به شرح این حدیث چی فرمودن. حدیث رو ترجمه کردن که خود ترجمه امام نیاز به چی داره؟ نیاز به ترجمه. خب فرموده که شرح و قوله، شرح فرمایش امام، و ما قدر الله، جوهری گوید قدر به معنی اندازه هست. جوهری همون صاحب صحاح اللغه هست. صحاح اللغه که از کتاب های چیه؟ کتاب های لغت مشهوره. که مفهوم جوهری گوید یعنی صحاح اللغه اینجوری گفته، اون کتاب قاموسه، کتاب لغت گفته قدر معنی اندازه است. و قدر معنی اندازه است و قدر به فتح دال و سکون آن به یک معناست. چه قدر بگیم چه قدر بگیم معناش یکیه، قدر و قدر معناش یکیه. با آن در اصل مصدر است، هم قدر مصدره هم قدر مصدر. و خدای تعالی فرماید ما قدر الله حق قدره، ای ما عظم الله حق تعظیمه، حق تعظیمه. این که خدا میفرماید ما قدر الله حق قدر الله حق قدره، یعنی که نتونستن عظمت خدا رو اونگونه که باید بیان کنن. انتها، انتها یعنی تمام شد، آنچه من از صحاح لغه از جوهر نقل کردم تمام شد. نویسنده گوید ظاهر آن است که قدر همان اندازه است. این خود امام میگه که ظاهر این که قدر معنی اندازه، و آن را کنایه آوردن از عدم توصیف و تعظیم آنچه سزاوار است، و توصیف خود اندازه گیری موصوف است در لباس وصف، و این برای غیر حق تعالی نسبت به آن ذات مقدس میسور و جایز نیست، نه ممکنه نه جایزه، چنانچه اشاره به آن خواهیم نمود انشاءالله. خواهر خطبه اول نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرماید که اول دین معرفت و کمال معرفتی الاخلاص و کمال اخلاص و توحید، تا اونجا که میفرماید که و کمال توحید و نفی و صفات عنه، لأن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این فراسای ملاحظه بفرمایید. اونجا حضرت میفرماید که کمال توحید، نهایت توحید اینه که انسان برای خدا وصفی رو نگه،
چون اگه خدا رو وصف کرد، خود این صفت شهادت میده که من غیر موصوفم، من خدا میشه دوتا، یک صفت دو موصوف. همین حرفا رو چون بعضی از اندیشمندان مسلمان نفهمیدن، همین تکفیری ها که فریاد توحیدشون گوش فلک رو کر کرده، این حرفا رو نفهمیدن، در نتیجه قائل شدن که ما 8 تا قدیم داریم، یکی ذات که خود خدا باشه و 7 تا صفت. همون گونه که خدا قدیم است، علم هم قدیمه، چون نمیشه خدا باشه و علم نباشه، پس هم خدا باید باشه هم باید علم. قدیم ها شدن چند تا؟ دوتا، چون صفت غیر موصوفه دیگه. خب خدا باشه و حیات نداشته باشه، نمیشه، پس باید حیات هم باشه، میشن سه تا. خدا باشه قدرت نباشه، چیدی خدا نیست، میشن چند تا؟ همینطور این آقایون تا 8 تاشه مردن، چون صفت رو، صفت واقعا غیر موصوفه دیگه. وقتی صفت غیر موصوف شد، یا باید بگیم خدا بوده و این صفت رو نداشته، اون دیگه خدا نیست، خدایی که علم نداشت باشه، خدایی که قدرت نداشت باشه. یا باید بگیم که این صفت هم همراه خدا بوده، اون وقت میشه دو تا قدیم، یک ذات، دوم چی؟ یعنی موصوف و صفت. اون فرمایش حضرت رو خطبه اول بخونید تا ببینم که به کجا میرسید. البته چون ما امتحان نمیگیریم، نمیدونیم به کجا میرسید، انشاءالله که به یه جایی میرسید. خدمت شما عرض کنم که پس این قدر رو امام اینجا معنا کردن که چیه. بعد فرمود که قوله فلا یوصف به قدرن، به قدرن. در نسخه مرحوم مجلسی رحمت الله به قدرتن با تا بوده و ایشان رو از باب مثل دانسته که قدرت شناخت خدا رو ما نداریم. مرحوم مجلسی اینجوری گفته، و اختصاص ما رو از بین سایر صفات برای نزدیکتر بودن به افهام دانست. نه، این که خداوند قدرتش قابل شناختن نیست به عنوان مثال بوده، چون قدرت به فهم انسان نزدیکتره. و احتمال اشتباه نسخه رو تقویت کردن و گفتن ممکن است قرائت شود به فتح، به فتح ای قدر. بعضی گفتن که اصلا نه، با قدر بخونیم، بگیم که ما قدر الله حق قدره، نه حق قدره. گفتن این نسخه اینجوری بخونیم، چنانکه در بعضی از احادیث دیگر هم اینجوریست، ولی در نسخه وافی موافق احتمال ایشان است. وافی همون کتابی است که مرحوم فیض کاشانی جمع کرده، 4 کتاب خودم کتب عربه رو جمع کرده، اسمش گذاشته وافی. و شاید به قدرهی با ها باشد، یعنی ما قدر الله به قدرهی، چنانچه در بعضی از نسخ چنین است. اما به قدرت با تا، با تا مزنون بلکه مقتوع است که از اغلاط نسخه باشد. امام فرمود اون چی مجلسی فرموده گمان اینه که اشتباه کرده، بلکه نه، قطعی است که اشتباه کرده، نباید با تا باشه، با همون قدره هست، پس اون حتما اشتباه است، زیرا که نه به حسب معنا سلیس است و نه به حسب لفظ حدیث صحیح می باشه. پس اون قدرتی که مرحوم علامه مجلسی نوشته درست نیست، زیرا که ضمیر مذکر به آن ارجاع شده و تعبیر خلاف قاعده است. اگر قدرت می شد باید ضمیرش هم مؤنث می آمد، خواهیم تعبیر هم کنیم خلاف قاعده هست. مرحوم مجلسی از زیغ خناق اینجا اینطور توجیه فرمودن، با هم که امکان تعقل قدرت حق فی الجمله و عدم امکان تعقل سایر صفات و فرق بین آن و دیگر صفات وجهی ندارد. مجلسی گفته که چون قدرت به افهام مردم نزدیکتره، این توجیه مجلسی از زیغ خناق بوده، درست نیست. فرقی بین قدرت و علم نیست، همونطور که قدرت به افهام مردم نزدیک، علم هم چیه؟ زیغ خناق یعنی تنگی قافیه، چون نتونست راه فراری پیدا بکنه، گفته که این قدرت بوده، بعد سوال کردن خب چرا قدرت آورده علم رو نیاورده؟ گفته چون قدرت رو بیشتر مردم میفهمن تا علم. امام فرمود نه، چه فرقی میکنه بین علم و قدرت، مردم هر دو رو میفهمن. این از زیغ خناق بوده که متشبث شده به این که منظور از چرا قدرت، گفته چون قدرت رو مردم بهتر میفهمن. نه، این درست نیست.
خب اینها شرح امام بود که بعد گفته که قوله تتحاتو جوهری در سه ها گوید الحت حق کل ورق من القصر افتادن برگ از درخت. حت به معنای ریختن برگ از شاخه درخت است و گوید تحاتو شی تناثره، آن نیز فرو ریختن و متفرق شدن هست. اینا توضیح دو تا لغت از لغات حدیث بود، یکی تحات، یکم ما قدر الحق قدره. بعد در بیان مراد از عدم توصیف حق که اصل بحث از اینجا شروع میشه که انشاءالله یه پیش مطالعه خواهید داشت. پیش مطالعه خیلی کمک میکنه. امروز من انتظار داشتم که از اون حدیث گذشته 3-4 تا اینجا یادداشت گذاشته باشید که اینجا رو ما نفهمیدیم توضیح بده، ولی وقتی که شما چینن میشید فکر کردم خب همه رو فهمیدید دیگه، من برای چی توضیح بدم؟ فقط من یه تیکش توضیح دادم، برای شده توضیح ندادم. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. این انقلاب رو به انقلاب امام زمان علیه السلام متصل فرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.